بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 319، سطر 8. و یجتمع من هذا و من ما قبله ان الجسم المحدد للجهات فیه مبدا و حرکت مستدیره و لیس فیه مبدا و حرکت مستقیمه. ثابت کردیم که در یک جسم ممکن نیست هم حرکت مستدیر انجام شود و هم حرکت مستقیم به طور طبیعی. به طور قصری ممکنه، ولی به طور طبیعی ممکن نیست. یعنی ممکن نیست در یک جسم مبدأ هر دو حرکت موجود باشد، هم مبدأ حرکت مستقیم که طبیعت است و هم مبدأ حرکت مستدیر که اراده است. این رو ثابت کرد. در گذشته هم ثابت کردیم، گذشته که عرض می کنم یعنی در 3 یا 2 صفحه قبل، سلام علیکم، در اونجا هم ثابت کردیم که اگر جسمی از مکان طبیعیش نتواند خارج شود، این جسم دارای مبدأ حرکت مستدیر است. پس دو مطلب ثابت شد، یکی در همین 3 صفحه‌ای که خوندیم و یکی هم در صفحه 317 که اونم 3 صفحه قبل میشه. صفحه 317 رو ملاحظه کنید، سطر 5. داشتیم فقط بانه ان کل جسم طبیعی ففیه مبدا و حرکت، به این کار ندارم. بعد داشتیم و ان الجسم، این برای ما مهمه، ان الجسم الذی لا یفارق مکانه طبیعی ففیه مبدا و حرکت وضعیت مستدیره. اگر جسمی نتواند از موضع طبیعیش خارج شود، دارای مبدا حرکت مستدیره. خب فلک محدد این چنینه، از موضع طبیعی خودش خارج نمیشه، از مکان خودش نمیتونه خارج بشه. پس طبق آنچه که اونجا گفتیم باید دارای مبدأ حرکت مستطیر باشد. این یه مطلب که از ما قبل فهمیده شد، ما قبل یعنی 3 صفحه بعد. یه مطلب هم از کل محتوای فصل فهمیده شد، یا از این بحثای اخیر فهمیده شد که ایشون میگه منهازا یشتم و منهازا و من ما قبله و من ما قبله و بیان کردن. من ما قبل یعنی همین 3 صفحه پیش، صفحه 317، سطر 5. از اونجا معلوم شد که فلک دارای حرکت وضعی مستدیر یا دارای مبدأ حرکت وضعی مستدیر است. سلام علیکم. این از ما قبل فهمیده شد. منهازا یعنی از اون چی که داریم توش بحث میکنیم، من فهمیده شد که یک جسم نمیتواند دو تا مبدأ داشته باشد، یکی مبدأ حرکت مستقیم، یکی مبدأ حرکت مستقیم. این دو تا مطلب رو کنار هم جمع کنید، مطلبی که الان از بحث ما فهمیده شد و مطلبی که از ما قبل فهمیده شد. این چنین میشود، فلک محدد دارای مبدأ حرکت مستدیر هست. این یک مقدمه که از ما قبل فهمیده شد. مقدمه بعدی اینه که هر چیزی که دارای مبدأ مستدیر است دیگه دارای مبدأ مستقیم نیست، چون در یک جسم دو تا مبدأ جمع نمی شود. اینم از مطالب فعلی فهمیده شد. این دو تا کنار هم جمع بشن نتیجه می گیریم که در فلک محدد مبدا حرکت مستدیر هست و مبدا حرکت مستقیم نیست، یعنی فلک محدد دور خودش حرکت میکنند و چنین نیست که به سمت بالا یا به سمت پایین برود که حرکت مستقیم داشته باشد. این مطلبی است که از گذشته و بحث فعلی ما به دست میاد. دو تا مطلب رو جمع کنیم این نتیجه رو میگیریم.
عدم اجتماع مبدا مستدیر و مستقیم رو به ظاهر میکنه. همون مطلب قبلی گفتیم که باید هر جسم مبدا حرکت داشته باشه. اگر مبدا یه مطلب، اگر مبدا جای خودشان خارج نمیشود، مبدا حرکت مستقیم نخواهد داشت.
نه، نگفتیم مبدا حرکت مستقیم نخواهد داشت، گفتیم مبدا حرکت مستدیر دارد. مقدمه اولمون این بود، مقدمه اولیم بود که مبدا حرکت مستدیر دارد. مقدمه دوم بود که دوتا مبدا جمع نمیشن. نتیجه میگیریم که فلک مبدا حرکت مستدیر دارد، مبدا حرکت مستقیم ندارد. علی حال اونی که ما گفتیم این بود. بله درسته، جسمی که از مکان طبیعیش خارج نمیشه مبدا حرکت مستقیم نداره، اگه مبدا حرکت مستقیم داشته باشه لغوه. این مطلب هست. ولی اونی که ما در ماقبل گفتیم این بود که جسمی که از مکان طبیعی خارج نمیشه مبدا حرکت مستدیر دارد، نگفتیم مستقیم ندارد، گفتیم مستدیر دارد. بعد ثابت کردیم که دوتا مبدا هم در یه جا جمع نمیشه. خب نتیجه میگیریم اونی که مبدا مستدیر دارد دیگه مستقیم ندارد، فقط همون مستدیر رو دارد. پس یجتمع من هذا، یعنی از این بیانی که درش هستیم که اجازه نمیدیم دو مبدا در یک جسم جمع بشه، و مما قبله، یعنی از اون چه در سه صفحه قبل گفتیم یا در دو صفحه قبل گفتیم که گفتیم اون جسمی که از محل طبیعی خارج نمیشود مبدا حرکت مستدیر دارد، از این دوتا به دست میاد که محدد مبدا حرکت مستقیم ندارد، مبدا حرکت مستدیر دارد. توجه کنید ابن سینا میگه اشتم و من هازا و من ما قبله. من در تنظیم بس من ما قبل و اول آوردم، مقدمه اول قرار دادم، هازا رو مقدمه دوم قرار دادم. ولی خیلی راحت تره، راحت تر مطلب فهمیده میشه. حرف ابن سینا درسته، ولی اون نظمی که من دادم مطلب راحت تر کرد. مقدمه اول همون ما قبلی است، مقدمه دوم هازا، یعنی همین چیزی داریم بحث میکنیم. لفونششم مرتب میشه. اونی که من میگم مرتب میشه. بله. دیروز من یه مطلبی گفتم. گفتم یجتمع من هذا، یعنی همین بحثی که الان پیش میکنم. و مما قبله، یعنی بحثی که در جهاد در مقاله سه کردیم. ما قبل اونجا گرفتن. اینم درسته. الان میخوام توضیح بدم اینا. ابن سینا بعد از این که بیان میکند که محدد دور خودش میچرخه، اشاره میکنه که اجسام عنصری، اونی که سنگینه پایین میاد، اونی که سبکه بالا میره. اینم اشاره میکنه در اجسام عنصری. این مطلب در مقاله سه بحث جهاد گفته شده بود. اگر ما قبل اشاره بگیریم به بحث جهادی که در مقاله سه کردیم، مفاده بحثی می شود از آنچه که اینجا گفتیم. آنچه اینجا گفتیم عبارت بود از این که فلک، از این که جسمی که خارج از مکانش نمی شود مبدا مستدیر دارد و یک جسم نمی تواند دوتا مبدا رو با هم داشته باشه. هازا مجموعه این دوتا می شه. ما قبلهو بحث در این می شود که عنصریات سنگیناش پایین میان، سبکاش بالا میرن. اون وقت مجموعه این دو مطلب به ما می فهماند که سه نوع حرکت داریم. حرکت شی دور خودش که این مال مثل محدد و افلاک دیگر است که اینها مبدا حرکت مستدیر دارند و دوتا رو با هم ندارن، دوتا مبدا رو با هم ندارن. و دو حرکت دیگه هم داریم، کمال عنصریات، یکی به سمت پایین یکی به سمت بالا. پس توجه کنید اگر اون جوری که من دیروز معنا کردم معنا کنیم، هازا رو عبارت از مجموعه میگیریم که اون مجموعه رو امروز اینطور گرفتم که یکی هازا بود یکی ما قبله بود، این دوتا رو امروز مجموع جمع کردن. ولی اگر حرف دیروز رو بزنیم، هازا اشاره میشه به این مجموع، ما قبل اشاره میشه به عنصریات که حرکت به سمت بالا دارن و به سمت پایین دارن. هر دو مطلب رو ایشون تو این عبارت میگه. پس یجتمع من هازا و من ما قبله رو دو جور میتونیم معنا کنیم، چون هر دو مطلب تو عبارت آمده. یکی یجتمع من هازا یعنی بحثی که هستیم، من ما قبله اینه در دو صفحه قبل. یجتمع که فلک حرکت مستقیم دارد، مستقیم ندارد، پس دور خودش میشه. همین. یکی یجتمع من هازا یعنی همینی که ازش همین مجموعه‌ای که ازش نتیجه گرفتیم که فلک دور خودش میچرخه، و من ما قبله او یعنی از بحثی که در مقاله سه کردیم، گفتیم عنصریات بعضیشون بالا میرن بعضیشون پایین میان، یجتمع من هازا که ما سه نوع حرکت داریم، یه حرکت افلاک است که دور خودشونه، یه حرکت عنصریات سنگینه که به سمت پایینه، یه حرکت عنصریات سبک که به سمت بالاست. پس این عبارت دو جور معنا میشه و هر دوش هم توی کلمات بعدی ابن سینا هست، یعنی هر دو مطلب اون میگه.
فعالی گشتن رو فرقی
بله؟
فعالی گشتن رو بنار اول میشه انه
فعال گشتن رو
میشه انه جسمن محدد بنابرای معنای اول داره معنای دوم چه میشه؟
بله، بنابرای معنای اول فاعل یجتمع میشه ان الجسم المحدد تا آخر، بنابر معنای دوم فاعل یجتمع میشه ان الجسم المحدد تا آخر و دو خط بیان پایینتر و اما الاجسام الموضوعه فیها، مجموعه اینا میشه فاعل یجتمع. یجتمع من هازا که جسم محدد این چنین است، اما اجسامی که در جسم محدد قرار دارن یعنی عنصریات چنانند. پس بنابر معنای اولی که کردیم فاعل اجتماع فقط میشه ان الجسم المحدد تا آخر، بنابر معنای دوم فاعل اجتماع میشه ان الجسم تا آخرش و دو خط بعد به زمینه دو خط بعد که میگه به عمل اجسام الموجبات فی. خب مطلب تقریبا توضیح داده شد. این اجتماع من حاضر به ما قبله که میخواستم بیان کنم، کل مطلب توضیح داده شد دیگه. ظاهرا احتیاج به خارج گفتن این عبارت رو نداریم، تقریبا خارجش گفته شد. دیروزم که من اشاره کردم به مطالب این قسمت، دیگه میتونم متن رو بخونم و تطبیق کنم. صفحه 319 هستیم، سطر 8. و یجتمع من هازا و من ما قبله، اینو دیگه کامل توضیح دادم تکرار نکنم. ان الجسم المحدد للجهات که همون فلک نهم است که تعیین کننده جهات علو و سفل است، به محیطش علو تعیین می کند، به مرکزش سفل تعیین می کند، پس محدد یعنی معین جهات است. معلوم شد که این جسم محدد فیه مبدع و حرکت مستدیرت یک و لیس فیه مبدع و حرکت مستقیمت دو، از ما قبل فهمیده شد که در این جسم مبدا حرکت مستدیر هست. از هازا یعنی بحثی که الان داریم مطرح میکنیم فهمیده شد که لیس فیه مبدا و حرکت مستقیمه، چون مبدا حرکت مستدیر رو دارد و نمیتواند هر دو رو با هم داشته باشه، پس درش مبدا حرکت مستقیم نیست. لأن هازین المبدعین لا یجتمعان، این لأن دلیل برای لیس فیه مبدا و حرکت مستقیم است. بعد داره ولأن ذلک الجسم، اون دلیل برای فیه مبدا و حرکت مستدیر است. دوتا ادعا بود دیگه، گفت ان الجسم المحدد للجهات، دوتا مدعا توش داریم، یک فیه مبدا و حرکت مستدیره، اینو تعلیل میکنه به اون علت دوم، این اولی رو تعلیل میکنه به اون علت دوم. مدعای دوم اینه ولیس فیه مبدا حرکت مستقیم، اینو تعلیل میکنه به اون علت اول، که علت و لفانش نامرتب پیدا میکنن با مدعاها. چرا درش حرکت مبدا حرکت مستقیم نیست؟ چون این دو مبدا جمع نمیشه. چرا درش حرکت مستدیر است؟ لان الجسم قد بان امره، یعنی در صفحه 317 صفحه 5 در دو صفحه قبل روشن شد که اگر جسمی از مکان طبیعی خودش خارج نمیشه مبدا حرکت مستدیر داره. لان هازین المبدعین لا یشتبهان، این دو مبدع یعنی مبدع حرکت مستقیم مستدی جمع نمیشن. پس اگر در جسمی یه احد هما موجود باشد دیگری موجود نخواهد بود. و ما ثابت میکنیم که در محدد مبدع حرکت مستقیم هست، نتیجه میبینیم پس مبدع حرکت مستقیم نیست. ولن ذالک الجسم، ذالک الجسم این محدد قدبان امرهو انهو لا یسهو، هم علا کلیتهی و هم علا اجزائهی لا یسه مفارقت و موضع طبیعی. یعنی این جسم نه کلش از موضع طبیعی خارج می شود نه جزی از اجزایش از موضع طبیعی خارج می شه. مفارقت نه بر کل این جسم جایز است و صحیح است و نه بر اجزای این جسم صحیح است و جایز است. لا یسه علا کلیت این جسم یعنی همش، ولا علا اجزایی لا یسه مفارقت و موضع طبیعی. این مطلب در صفحه 317 سطر 5 که خوندیم بیان شد. از اینجا فهمیده می شود که این جسم محدد دارای مبدا حرکت مستدیر هست و از بحث ما فهمیده می شود که دوتا مبدعا یه جا جمع می شند. پس نتیجه میگیریم که در محدد مبدا مستدیر هست، مبدا مستقیم نیست. و اما الاجسام الموضوعه فیه، مراد از اجسامی که موضوع در فلک محدد هستند عناصرند. عناصر اونطوری که در جای خودش بیان شده چه مرکباتش چه بسیطش موضوع در محدد نیستند، موضوع در قمرند، یعنی در جوف قمرند نه در جوف محدد. منتها چون قمر هم در جوف محدده صدق میکنه که عناصر در جوف محددند، با واسطه در جوف محددند دیگه. پس اما اجسام موضوع فیه یعنی اجسامی که نهاده شدند در فلک محدد، یعنی در جوف فلک محددن منتها با واسطه یا به تعبیر دیگه با فاصله. البته احتیاج نداره با واسطه یا فاصله رو بگیم، هر چی که از فلک هشتم حساب کنید تا مرکز زمین همه تو جوف فلک نهمند. پس عناصرم تو جوف فلک نهم هم دیگه لازم نیست بگیم با واسطه یا بی واسطه. جوف فلک نهم از مقعر خودش شروع میشه تا مرکزش همش میشه جوف، اون وقت عناصرم تو اون جوف هم. پس میشه گفت عناصر موضوع هم فیه یعنی در محدد. اما اجسامی که موضوع هم و نهاده شدن فیه یعنی در محدد یعنی در جوف محددن، اینا مبدا حرکت مستقیم دارند دیگه مستدیر ندارند. وقت مستقیمشون دو قسمه، یا علل محدد است اگر عنصر سبک باشد علل محدد می رود یعنی به سمت محدد بالا می ره، یا انل محدد است در صورتی که جسم سنگین باشه. جسم وقتی سنگین باشه حرکت می کند از محدد به سمت مرکز. پس اجسام عنصریه که در جوف محددند دو جور حرکت دارن، یکی حرکت علل محدد یعنی علی محیطه، این مال عنصریات سبکه، یکی هم حرکت انل محدد یعنی حرکت از محیط محدد به سمت مرکز، این مال اجسام سنگینه. و اجسام عنصری هم یا سباکن یا سنگینن، دیگه سوم نداره. بنابراین یه حرکت مستقیم میکنن به سمت بالا، یه حرکت مستقیم میکنن به سمت پایین. دو تا حرکت هم درست شد. یه حرکت مال محدده که دور خودشه، دو تا حرکت هم تو عنصریات، یکی به سمت بالا یکی به سمت پایین. پس مجموع حرکت میشن سه تا. یعنی تو عالم سه جور حرکت ما داریم که طبیعیه. طبیعیه به معنی عام که شامل ارادی هم بشه، یعنی قصری نیستن، مال خودشونه. یکی حرکت دورانی که مال افلاکه، یکی حرکت به سمت بالا که مال اجسام عنصری سبکه، یکی حرکت به سمت پایین که مال اجسام عنصری سنگینه. بسیطه و مرکب فرق نمی کنه. در مرکب ما قبلا بیان کردیم که جهتش را اون جزء قالب تعیین میکند. اگر جزء قالبش از عناصر بسیطه سنگینه، این عنصر مرکب به سمت پایین میاد. اگر جزء قالب یا اجزای قالبش از عناصر بسیطه سبکند، به سمت بالا میره. اونی که آب خاکش یا یکی از این دو سنگین باشد، به سمت پایین میاد. اونی که هوا و آتشش یا یکی از این دو سبک باشه، به سمت بالا میره. در عنصریات مرکب ما یه بحث مستقلی نداشتیم، حکم رو دادیم به اون عنصر قالب، و اگر عنصر قالب نبود مباحثی داشتیم که توضیح دادیم. در عنصر مرکب اگر عنصر قالبی نداشتیم، جزء قالبی نداشتیم، حکمش رو بیان کردیم. تمام احکام در عنصریات مرکب بیان شدن، احکام حرکتشون که به سمت بالا یا به سمت پایین. الان بحثی که ما داریم در عنصر بسیط مرکب هم به نحوی که بیان شد تا به عنصر بسیط میشه، یه بحث مستقلی درش نداریم. فلک هشتم مثل فلک محدده، فرق نمی کنه، اون دور خودشه. اون حرکت مستقیم مستدیر نداره. چرا؟ حرکت مستقیم نداره، حرکت مستدیر داره. چرا؟ چون اونم مثل محدد از مکان طبیعی خارج نمی شود، نه کلیتش خارج می شود نه اجزاش. حکم فلک محدد داره، بنابراین اونم داره حرکت مستدیره و داره حرکت مستقیم نیست. نه اما اجسام الموجوده توفی، منظور عنصریاته. اجسامی که در جوف فلک محددن، فلکیات رو کار نداره. معلومه که منظور اجسامه، عنصریه، معلومه، از حکمش معلومه. و افلاک دیگر رو که فلک هشت تا فلک یکه شامل نمیشه، اونا حکم محدد دارن. بله، حالا میخوان تقدیر بگیرید اما بعض الاجسام الموضوعات فی. گذشته از این که توجه به کلمه اجسام بکنید، اجسام بر عنصریات اطلاق میشه، اجرام بر فلکیات اطلاق میشه. چون اجسام گفته، چون اجسام گفته پیداست که عنصریات مرادشه. اجرام نگفته، اگه اجرام میگفت بله فلکیات هم بود. اما الاجسام الموضوعت فیه، یعنی در محدد، ففیها، در این اجسام دو نوع مبدع حرکته، ولی هر دوش هم حرکت مستقیم هند. یکی مبادی حرکات مستقیم است، انهو و الیه، زمین انهو و الیه، هر دو به محدد برمیگرده. حرکت ان المحدد یعنی به سمت پایین، حرکت ال المحدد یعنی به سمت بالا. خب حالا که مطلب معلوم شد، حرکت محدد رو دیدیم چجوری، حرکت عنصریات هم ملاحظه کردیم، از مجموع اینها برمیاد که ما در جهان سه نوع حرکت طبیعی داریم. طبیعی که عرض کردم عام باشه، شامل ارادی هم بشه. سه نوع حرکت طبیعی داریم. یکی حرکت جسم به دور خودش که این در افلاک است، یکی حرکت به سمت بالا که در عناصر سبکه، یکی حرکت به سمت پایین که در عناصر سنگینه. همین سه نوع حرکت رو ما در جهان داریم که طبیعی هست. فتکونو، خب اینم توجه کنید، این در صورتی است که ما جهات رو دو تا بگیریم. این که میگیم حرکت سه جوره، در صورتی است که جهات رو دو تا بگیریم، یکی علم یکی صفر. بگیم جهات طبیعی همین دو تا. اما ما جهات فرضی هم داریم. یمین و یسار و قدام و خلف و بین یمین و بین قدام، بین یمین و بین فوق، اینا همه جهات هستند، منتها جهات فرضی هستند. اگر اینا رو زمین میکنی حرکت دیگه ستا نیست، حرکت خیلی بیش از ایناست، اما دیگه اون حرکت ها حرکت طبیعی نیستند. ما الان میخوام حرکت طبیعی رو حساب کنیم میگیم ستا، حرکت های مطلق رو بخوام حساب کنیم بیش از ستا. لذایشون میگه هشت و یکون جهتون فتب، اون وقتی که جهت طبیعی ملاحظه شود یعنی الوصف ملاحظه شود، فتکون و حرکت یا فتکون و سلاست و اصناف ملل حرکات. توجه کنید عبارت رو بخونم، فتکون و این حیث و یکون و جهتون فتب جمله معترض است، تو خط تیره نوشته بشه خوبه، فتکون و سلاست و اصناف ملل حرکات. تکونه ها رو هم تام بگیرید، هم تکونه هم یکونه. آنجا که جهت فتب است، یعنی جهت طبعی رو لحاظ میکنیم که علب است و صفر، فقط جهات فرضی رو دیگه ملاحظه نمی کنیم، یمین و یسار و قدام و خلف و بین این جهات و اینا رو ملاحظه نمی کنیم، جهات فرضی ملاحظه نمیشن، فقط جهات طبیعی ملاحظه میشن. آنجا که جهت فطبع است که فقط علو و سفل است، تکون و سلاست و اصناف ملل حرکات، سنف از حرکت تحقق پیدا میکنه. یعنی حرکات طبیعی سه سنفن: یک، واحدتون حول وسطه، دور وسط میچرخه، که حرکت افلاک، حرکت دورانیه. دو، و اخرى عن الوسط، یعنی از وسط که مرکز است به بالا میره، مال اجسام عنصریه سبکه. و ثالثه ال الوسط، سومی به سمت وسط میاد، یعنی از بالا به سمت مرکز میاد، از بالا به سمت پایین میاد، که مال اجسام عنصریه سنگین. این ستا رو داریم. و اما یه خط رو من جا انداختم، یه خط جا میندازم بعدن بهش میپردازم. و اما از اعتبرت الجهات و بالفرض و الوز فتزید الحرکات علی هذه العده. این و اما عطف بر اون حیث یکون جهتون فتبعه، اگر جهات طبیعی رو ملاحظه کردی حرکات ستاند، اما از اعتبرت جهات و بالفرض و الوضع، اما اگر جهات فرضی و وضعی یعنی قرار دادی رو حساب کردی، فتزید الحرکات علی هذه العده، حرکات اضافه میشه بر این عده، یعنی بر ستا اضافه میشه. لکن لا تکون طبیعتا، دیگه حرکت طبیعی نخواهد بود، حرکت طبیعی همون ستاند. این کتاب ما داره و تو برد الجهات و بالعرز، ظاهرن درست نیست، تمام نسخ بالفرض داره و بایدن بالفرض باشه. جهات فرضی و وضعی یعنی قراردادی، که دیگه جهات طبیعی نیستن، جهات قراردادی هست، جهاتی هستن که ما فرضشون میکنیم. اگر جهات فرضی و قراردادی را هم اعتبار کنی علاوه بر جهات طبیعی، فتزی دل حرکات علی حاضر اده، حرکات بر این اده یعنی بر این ستا اضافه میشه، لکن دیگه این حرکات همشون طبیعی نیستن، همین ستاشون طبیعیست، بقیه دیگه طبیعی نیست. خب حالا این یه خطی که جا انداختم میخونم: و از قد بالغ نافی تعریف حال الحرکت طبیعیه، فحقیقون بنا ان نتعرف حال الحرکت غیر طبیعیه. این جمله رو توجه کنید، آدم به نظرش میرسه که این جمله بیاد آخر فصل، چون این جمله مقدمه است برای فصل بعدی. در فصل بعدی میخواد حرکت بالعرض رو معنا کنه، به قول خودش حرکت غیر طبیعی، که بعضیاش به ذاتن بعضیاش بالعرضن. تو فصل بعد میخواد حرکت غیر طبیعی رو، اون هم سنخ بالعرضش رو بیان کنه. الان مقدمه چینی میکنه، میگه ما تا حالا در حرکات طبیعی بالغنا، بحث کاملی کردیم، بحثی کردیم که رسا بود، کامل بود، حالا سزاوار است که در حرکت غیر طبیعی هم بحث کنیم. میره وارد فصل دوم، فصل بعدی میشه. پس این جمله مقدم است برای ورود در فصل قبل، در فصل بعدی. آدم به نظرش میرسه که شاید این جمله، این عبارت آخر فصل بوده، یعنی همونطور که من خوندم اما عزت و بدت الجهاد و بالفرض مقدم بر این عبارت بوده و این عبارت مؤخر بوده، اینطوری به نظر میرسه. ولی من تمام نسخه نگاه کردم، همینطوره که نسخه ما هست. بنابراین از قد بالغنا فی تعریف الحرکت طبیعیه رو ما هم باید زمینه بگیریم برای فصل بعدی، هم مرتبط کنیم به معطوف و معطوفون علیهی که تو این فصل داریم. معطوفون علیهمون چی بود؟ حرکات طبیعی سه صنفند. معطوفمون چیست؟ اما عزت توبرت الجهاد بالفرض والوز، حرکات غیر طبیعی درست می شود که غیر طبیعیمون بیش از سه صنفه. حرکات طبیعی ما سه صنفند، حرکات غیر طبیعی بیش از اینه. حالا ابن سینا این وسط میگه ما تا حالا در حرکات طبیعی بحث کردیم، بحث رسایی هم کردیم، کامل هم بحث کردیم، حالا جا داره که در حرکت غیر طبیعی بحث کنیم. لذا میگه اما از توبرت الجهات و بالفرض، که حرکات غیر طبیعیه. پس از قد بالغنا هم زمینی میشه برای فصل بعدی، هم معطوف و معطوفن علیه و در این فصل به هم میچسبونه، منتها به این صورت که میفهماند در معطوف علیه حرکت غیر طبیعی مطرح شد، در معطوف سزاوار است که ما حرکت، بله در معطوف علیه حرکت طبیعی بحث شد، در معطوف سزاوار است که ما حرکت غیر طبیعی رو مطرح کنیم و در همین یه خط آخر فصل حرکت غیر طبیعی رو مطرح میکنیم، که عبارت جاش همینجاست که هست. نسخ هم همه همینطور نوشتن، منتها باید اینجوری توجیه میشه. و از قد بالغنا فی تعریف حال الحرکت طبیعیه، وقتی ما مبالغه کردیم در شناساندن حال حرکت طبیعی، یعنی حال حرکت طبیعی رو، حال و احکامش رو کاملا به شما که مخاطبین ما هستید شناساندیم، فحقیق اون بنا سزاوار است که بشناسیم حال حرکت غیر طبیعی رو هم، که حال حرکت غیر طبیعی هم شناخته بشه. اون وقت بعد همه نوع حرکات شناخته شدن، هم طبیعی هم غیر طبیعی. بعدم وارد فصل بعدی میشه که حرکت غیر طبیعی است، منتها سنخ بلعرزش، هم به ذاتش رو مطرح میکنه، هم بلعرزش رو، و در بلعرزش بحث بیشتری میکنه. یعنی اصلا میشه گفت تمام فصل در برای حرکت بلعرزه، عنوان فصل هم همینطوره، فلحرکت کلتی بلعرز. خب ظاهرم تو این فصل دیگه بحثی نداریم، من عباراتش رو معنا کردم. فصل بعدی رو یه خود وقت داریم، ولی شروع کنیم به جایی نمیرسیم، بهتره که بزنیم بر جلسه بعد. حرکت چیه؟
تمام حرکات مستقیم بیتونی بیشتیم حرکت علل علل چون همون یعنی به طرف افتار سرکنم به اعتبار اون طرف محدد رو جهاز
نمیشه، نمیگم حرکت به سمت مرکز حرکت علل صفر. اگه از مرکز بگذارید بریم به سمت اون طرف محیط، اونم میشه علل، و این کار نمی کنید. اون شیء متحرک تو مرکز ساکن میشه، اگر از مرکز بگذره دو مرتبه بره به اون طرف محیط باز میشه علل.
بله هدف این شیء
نمیره. خب به سمت دیگر محیط نمیره که، از این طرف محیط میاد تو مرکز ساکن میشه، به سمت محیط که محیط مقابل که نمیره. بله
تو مرکز محل طبیعیشه،
ما هم داریم حرکت طبیعی رو بیان میکنیم، ما هم داریم حرکت طبیعی رو مطرح میکنیم، این داره به سمت پایین میاد، در مکان طبیعیش هم نیست.
در مکان طبیعی جهت رو وقتی ملاحظه بکنیم، بخاطر این متحرک خاص نداریم، جهت رو وقتی ملاحظه بکنیم میتونیم
بگیم
به سمت
یلا فلش
رو
برد، رفیه
فلش
بذاریم.
چرا
نمیتونه به سمت این از علم داره دور میشه، چطور به سمت علم؟ این که از داریم از محیط فلک و الافلاک میاد، شما میفرمایید داره به سمت مقابل اون محیط میره، یعنی از نقطه از محیط میاد به سمت نقطه مقابل از اون محیط میره، به سمت مقابل از اون محیط نمیره که، تو مرکز متوقف میشه.
حرکت پوتنشیال رو نمیگیم،
بله جهت هم ملاحظه کنید، جهت پایینه، جهت علمی، جهت پایینه. اگه اینطور باشه که پس ما یه جهت بیشتر نداریم و اون همیشه علم، این درسته نیست،
یعنی
واقعا
هم یه جهت بیشتر نداریم،
چون
حرکات که میگه چون مقتل عشق به طرف مکان تبیش مرکت بکنید دو جهت درست بکنیم،
آخه این در صورتی است که متحرک بره به سمت علم، ولی تو مرکز ساکن میشه، پس این حرکت دیگه به سمت علم نیست.
به خاطر همین بنده میگم به اعتبار حرکت که میخواد بره به سمت مکان طبیعی صفر و علم ما درست میکنیم، به علاوه واقعا تمام حرکات ما به سمت علم، از ما حرکت به سمت صفر به عنوان اینکه بخوام تو صفر فقط به خود نباش اون طرف غیب اصلا لحاظ نشون
نداریم. این حرکت طبیعی به سمت مکان طبیعی است، اگر مکان طبیعی اونی که داره پایین میاد علو باشه، بله این باید بره به سمت علو و اونجا ساکن بشه، در حالی که تو صفر یعنی مرکز ساکن میشه.
اگر شخصی از این طرف دیوار اتاق حرکت کنه میخواد وسط بیسته، اما وقتی حرکت کرد میتونه بگه به سمت دیوار مقابل،
بله اگر اصلا از هر بر این سمت اتاق حرکت کنه و وسط هم بخواد بیسته، قایتش میشه وسط، قایتش دیوار مقابل، قایتش دیوار مقابل نیست. مگر تسامح کنید، جهت حرکت این به جهت کار نداشته باشید، اینجا که شما دارید میگید قایت باید لحاظ بشه، جهت اینجا ملاحظه نمیشه، قایت باید ملاحظه بشه.
من دارم میگم به اعتبار قایت بزنم که به اعتبار جهت دارم میگم،
به اعتبار جهت اونجا که قایت طبیعی باشه، جهت هم همون قایته. این که شما مثال میزنید به اتاق، این قایت قراردادیست، اگر قایت طبیعی بود همین وسط اتاق هم قایت بود هم جهت بود، اگر طبیعی بود، اما طبیعی نیست، ارادیه، یعنی ما در این وسط به اراده می‌ایستیم، پس این وسط قایت هست ولی جهت نیست. در مثل سنگی که داره پایین میاد از محیط میاد به مرکز، هم اون مرکز قایت هم جهته، چون به طور طبیعیه. این اگه شما بگید که تمام فلسفه آقایون ویران میشه چه؟
نه خواهم فلسفه هست دوچار بود، لذا ایشون تحبیر بکنه ان الوسط، الان الوسط، نه تحبیر ان صرف و الان علم نمی کنه.
خب ولی همین ان الوسط، ان الوسط یعنی از مرکز به بالا، وسط یعنی مرکز یعنی وسط عالم که مرکزه.
ان الوسط و الان الوسط ایشون دقیقا به همه خاطر بکنه، چون هر حرکت که شما بکنید یا از طریق وسط بیتون بگید دارم از وسط دور میشم یا دارم به وسط نزدیک، ولی تمام حرکات رو که حساب
بکنیم ببینید، اگر شما میخواد روی این عبارت متمرکز بشید، عبارت قبلش هم نگاه کنید، ان الوسط الى الوسط، یه خط قبل گفت ان هو یعنی ان المحدد، الیه یعنی الى المحدد، هر دو رو گفته، هم الى المحدد و ان المحدد رو گفته، هم الى الوسط و ان الوسط رو گفته، ان و الى رو توی دو جا به کار برده، هم ان و الى نسبت به محیط، هم ان و الان نسبت به مرکز و وسط. اگر شما میخواد به این عبارت ان الوسط و ال الوسط توجه کنید و استدلال کنید، اون عبارت قبلش هم ببینید، ان هو و الهی یعنی ان المحدد و ال المحدد، هر جور عبارت ها
مقصر یعنی هم دو تقسیم کرده، اینجا رو میخواد تقسیم به ما بگیم نه ان المحدد، یعنی هر کسی که ان المحدد هست ال المحدد هم هست به اعتبار دیگه، همون
طور
که
الان محدد هست. خب اگه اینطور باشه، دیگه نمیگه ثلاثه اصناف من الحرکات، میگه دو صنف، یکی دور خودش، یکم علل محیط. علل محیط دیگه علل محیط میگیم، ان المحیط دیگه نمیشه. یعنی برای خودش هم به اعتبار غایت و به اعتبار جهت، جهت هم هست. اون جهتی که شما میگید جهت خیالیه، نه جهت واقعی. از این طرف فلک میاد وسط متوقف میشه، شما اون طرف فلک رو جهت حساب میکنید. این نمیتونه اون طرف فلک جهت بشه. شما فقط جهت علم درست میکنید به این جهت که به این بیان که همه اشیا وقتی از این نقطه محیط فلک دور میشن به نقطه مقابل اون محیط نزدیک میشن.
مشهد
داره مشهد متوقف میشه.
بگید
داریم
به
سمت
مشهد
حرکت میکنه،
چون
به اثر اون طرف مشهد مشهده. نه، مشهد مشرق تهرانه، مشهد مشرق تهرانه، مشرق زمین که نمیگیم. مگه وقتی کسی از تهران میره مشهد بهش میگیم که به سمت مشرق زمین داره حرکت میکنه یا به سمت مشرق تهران داره حرکت میکنه؟ به سمت مشرق تهران داره حرکت میکنه، نه به سمت مشرق زمین. مثلا برای زمین مشرق نداریم.
درست،
برای زمین مشرق نداریم. هر نقطهش مشرق و نقطه مقابلش مشرق. قراردادی مشرق شما
میشه.
مشرق اضافیه، مشرق تهران. ببینید، اگه فرمایش شما رو که دارای تسامح قبول کنیم، تمام گفته آقایی به ایران میشه، همش باطل میشه. اینا اصرار دارن دو تا جهت طبیعی داریم، شما دو تا جهت دارین یکیش میکنید. کلام شما داره تسامح. مرکز و محیط دو چیزن، مرکز و محیط دو چیزن. نمیتونید بگید که علل مرکز و علل محیط یکیست. علل مرکز و علل محیط دو تاست، یا ان المرکز و ان المحیط دو تاست. مطلب روشنه، یعنی شما دارید کلاماتون پر تسامح میکنید.